ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 95 برابر با 8 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در کنار من حسین قویمی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 نفر اعلام شده و نیروهای امنیتی و 10 آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی کرده، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات 2 روز اخیر را بر عهده نگرفته است. در ایران سپاه فجر استان فارس اعلام کرد که 12 نفر را به اتهام ترویج فساد فرهنگی در فضای مجازی بازداشت کرده و شماری از مانکن‌ها و طراحان لباس را نیز تحت تعقیب قضایی قرار داده است. بر پایه بیانیه سپاه فجر که روز چهارشنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته، بازداشت شدگان از عوامل اصلی آنچه که پروژه عنکبوت خوانده است هستند. پروژه عنکبوت اصطلاحی است که سپاه پاسداران به بهانه آن تاکنون دست به بازداشت 10 کاربر شبکه‌های اجتماعی و فعالان اینترنتی زده و آنان را به ترویج فساد و تلاش برای تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی متهم کرده است. سپاه پاسداران اواخر اردیبهشت ماه نیز از شناسایی 170 نفر از اداره کنندگان صفحه های مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی و بازداشت 8 نفر از آنها طی پروژه عنکبوت 2 خبر داده بود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.4% خواهد رسید. این گزارش 194 صفحه‌ای که روز چهارشنبه در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.9% افزایش خواهد یافت. طبق این گزارش رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتاً به دلیل کاهش فعالیت کشورهای تولید کننده نفت با افت مواجه شده است. جهش تولید نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها در دی ماه پارسال به بهبود وضع اقتصادی این کشور کمک کرده است. در خبر دیگر، کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه منتشر شد به مواضع وزیر و مدیران این وزارتخانه اعتراض کرده و او را متهم کردند که به جریانی قانون گریز میدان می‌دهد. به گفته امضا کنندگان این نامه، این جریان در چند سال اخیر سینما را بهانه درگیری‌های سیاسیشان می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این کانون با اشاره به توقیف فیلم‌های دارای پروانه ساخت می‌گویند که برخورد وزیر ارشاد با بعضی از فیلم‌ها هم از شأن شورای پروانه نمایش کم می‌کند و هم کار تولیدکننده فیلم ایرانی را به انزوا و ناامیدی می‌کشاند. در سال‌های اخیر در موارد متعددی فیلم‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی اعتراض برخی افراد گروه‌های عموماً وابسته به اصولگرایان توقیف شده یا از ورود به شبکه نمایش خانگی منع شدند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. شما میتونید برای دیدن خبرهای بیشتر هم به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد.
اظهار تأسف‌ها فقط وقتیه که با واکنش خشم‌آگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدند.
آمریکا وعده بشار اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه را دلسرد کننده خواند. 45 جلسه کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در مسکو، گزارشی هم خواهید شنید در همین باره. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، اعلام کرد که دولت از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی متاسف است. حدود 3 هفته پیش 17 کارگر این معدن به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردن. این گروه از کارگران همچنین به جریمه نقدی و زندان نیز محکوم شده بودند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره نظر دولت بوده است، افزود دولت از این موضوع متاسف است. پیشتر به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، علی ربیعی حدود 2 هفته پس از اجرای احکام شلاق و انتشار گسترده خبر آن، با اشاره به عبارت اخلال در نظم عمومی که 17 کارگر اخراجی معدن آقدره به آن متهم شدند، نوشته بود این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در بر بگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، به توصیف وی کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن درخواست از دادستان کل ایران برای بازبینی پرونده این کارگران گفته بود که تلاش خواهد کرد از طریق مذاکره با مسئولان قوه قضاییه از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. این در حالی است که دادگاهی در یزد در هفته جاری 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن به زندان و شلاق تعلیقی محکوم کرده است. در این میان علی ربیعی اشاره نکرد که برای کارگران شلاق خورده چه اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت. به پیش از این تنها مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر نامیده شده برکنار کرده است. ابراز تأسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن 17 کارگر معدن آقدره در شرایطی صورت گرفته که پیشتر نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران از شلاق خوردن کارگران می‌افزاید:
مسئله شلاق زدن دیگه از مناسبات کار و کارگر و کارفرما بیرون میره و برمیگرده مسئله این که مسئله شلاق شکنجه است و در واقع به طور قانونی در ایران شکنجه رو در مورد کارگران اعتصابی اعمال کردند. اگر این کار می‌خواست در جهان اتفاق بیفته، امروز که در فرانسه تنها 1000 کارگر در اعتصاب هستند، می‌بایستی همه اونها رو به شلاق بست. و این اظهار تأسف‌ها اشک تمساح ریختنه. چطور در کشوری که رئیس جمهورش ادعا می‌کنه که تحت تدبیر امید هست، نمی‌تونه مداخله بکنه برای اینکه جلوی اجرای چنین احکام قانون‌گذاری گرفته بشه؟ اگر نمی‌تونه بکنه، پس اصلا اسمش دولت نیست، بهتره که استعفا بده و بره به سر کار خودش. و اگر میتونه، چرا هیچ نوع اقدامی رو انجام نمیده؟ اظهار تأسف‌ها فقط وقتیه که با واکنش خشم‌آگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدند.
در این میان ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم بریتانیا، ابراز تأسف‌ها و آنچه انتقاد کمرنگ دولت مردان از شلاق زدن کارگران مینامد را کافی نمی‌داند.
این انتقادا در پی افشاگری هایی که در سطح بین المللی صورت گرفته دست و فشارهایی که به حکومت اومده انجام میگیره و هیچ گونه ارزشی به نظر من نداره. یعنی حکومتگران در ایران باید قبول کنن که مسئولیت دست جمعی هست و همه کسانی که همه مقاماتی که در قدرتن در رابطه با این مسئول هستند و نخستین در واقع انتقاد درست و انتقاد پایه‌ای این هستش که از پست خودشون استعفا بدن.
همزمان انتقادها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، 52 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه‌ای با سؤال برانگیز خواندن برخورد تند با کارگران معترض، خواستار محاکمه کسانی شدند که به گفته آنها با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شدند. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه ضمن حمایت از مطالبات صنفی کارگران از دولت حسن روحانی خواستند که از کارگران شلاق خورده اعاده حیثیت و دلجویی کند. آنان همچنین از دولت خواستند برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی، به رسمیت شناخته شدن اجتماع‌ها و اعتصاب‌ها و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره اعتراض کردند. 4 تن از نمایندگان مجلس نیز از شلاق خوردن این کارگران انتقاد کردند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که توکل حیدری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعتراض‌ها را ادعا و جفسازی نامیده و انتقاد کنندگان از شلاق زدن 17 کارگر را متهم کرده که به گفته او از آن مردم و مقام‌های مسئول را مشوش کردند.
سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارشی که همکارانم برای وبسایت رادیو فردا منتشر کردن مبنی بر اینه که سازمان انرژی اتمی ایران گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره فروش ارزان آب سنگین به کشورهای دیگر را رد کرده و تاکید کرده که ایران تا زمانی که مشتری مناسبی برای مازاد آب سنگین خودش پیدا نکنه میتونه اون رو در اختیار داشته باشه. وبسایت خبری مشرق روز 16 خرداد در گزارشی عنوان کرده بود از آنجا که مازاد آب سنگین ایران در بازار بین‌المللی مشتری نداره، جمهوری اسلامی مجبوره که اون رو ارزان و حتی رایگان در اختیار کشورهای غربی قرار بده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام این گفته را گوشزد کنم که وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
میخواستم به این آخوندها جنتی و آملی لاریجانی و دار و دسته آنها بگم کور خوندی و آرزو به گور میبری که بتونی با شلاق و اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان و اسید پاشی ما ایران و ایرانیان را نابود کنی. در تاریخ همیشه نام ایران جاودان مانده و باقی خواهد ماند.
آقای روحانی 4 سالش دیگه داره تموم میشه. قوله هایی که دادن به قولشون عمل نکردن. کلا سر ملت گذاشتن. کلا سر تاریخ که نمیتونن بذارن.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هر چه سریع‌تر پرداخت بشه. دیدید که تلویزیون نگاه می‌کردم مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی پیش خود گفتم راستی آخونده و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه. با تشکر.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا است. دقایق پیش همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.4% خواهد رسید. همچنین پیشبینی کردن در سال 2017 به 4.9% افزایش خواهد یافت، اما مجدداً در سال 2018 میلادی به 4.7% کاهش میابد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنید با این موضوع که سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خطاب به پارلمان تازه تشکیل شده این کشور مبنی بر اینکه وجب به وجب خاک سوریه رو پس خواهد گرفت با واکنش آمریکا مواجه شده. آمریکا وعده اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه رو دل سرد کننده خونده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر آزاد کردن تمام خاک این کشور واکنش نشان داد و آن را دل سرد کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه، گفته های رئیس جمهوری سوریه را در تناقض با تعهدات وی به روند صلح تحت نظارت سازمان ملل و آتش بس با گروه های مخالف توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 18 خرداد وعده داد که سراسر خاک این کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همزمان با سخنرانی بشار اسد در مجلس جدید سوریه، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه، مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی، ادامه می‌دهند. در این حال نیروهای دولتی محلات تحت کنترل شورشیان در حلب، بزرگترین شهر سوریه، را محاصره کردند. بشار اسد ادعا کرد که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم سوریه خواست نگران نباشند، چون به گفته وی وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 و دخالت نظامی روسیه، موقعیت نیروهای دولتی بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده ای را از شورشیان باز پس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی بازپسگیری شهر پالمیرا از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی در مارس امسال بود. بشار اسد همچنین مخالفت خود را با هر گونه تغییر در قانون اساسی که ممکن است به تقسیم سوریه بر اساس تمایزهای قومی و مذهبی منجر شود اعلام کرد.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه التي يكون المخرج.
هدف برخی کشورها بیارزش کردن قانون اساسی سوریه، آشوب و ناامنی و ایجاد کشوری فرقه‌ای و قومیه. چنین کشوری ما رو از مردمی وفادار به سرزمینمون تبدیل میکنه به مردمی غرق در دشمنی ها که به فرقه های مختلفشون وفادارن، مردمی که در موقعیت های مختلف از خارجی ها برای مقابله علیه برادراشون درخواست کمک خواهند کرد.
رئیس جمهوری سوریه کشورهای خارجی را مسئول جنگ داخلی پنج ساله سوریه معرفی کرد و در این حال از کشورهای چین، روسیه و ایران به خاطر کمک‌هایشان به رژیم خود تشکر کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ادامه انتقادش از سخنان بشار اسد ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران از نفوذ خود در رژیم بشار اسد استفاده کنند تا از کنار نهادن راه حل سازمان ملل جلوگیری شود، راه حلی که مبتنی بر پایان بخشیدن به تمامی دشمنی هاست. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات سوریه را از نزدیک رصد می کند، این انتظار آمریکا برای اعمال نفوذ روسیه و ایران بر بشار اسد را چندان کارآمد نمی داند.
به ایران خیلی شاید نتونه امیدوار باشه در مسئله سوریه، به خاطر ایران دیدگاهش مثل بشار اسد هست که تمام مخالفان رو تروریست می دونه. اما روسیه اینطوری نیست، تمام مخالفان حکومت سوریه رو تا اینجا حداقل در رسانه‌های رسمی تروریست نمی دونه. ما اخیراً تجربه‌ای رو در سوریه دیدیم که اون تجربه خانتومان هست. در خانتومان بسیاری کشته شدن از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران، و جنگنده‌های روسیه اصلا حضور نداشتن و حمایتی نکردن از نیروهای دولتی سوریه، مسئله‌ای که باعث گله مقام‌های ایرانی بس گله مقام‌های سوری شد. این نشون میده خود روسیه هم در حال بازی کردن هست در سوریه. میشینه پای میز مذاکرات. آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگو میکنه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سوریه. این گفتگوها هست. اینکه دو تا کشور بخوان با هم بر بشار اسد اعمال نفوذ کنن، این به نظر من عملی نیست. شاید اگر آمریکا بیشتر روی روسیه متمرکز بشه بهتر نتیجه میگیره، چون ایران تا اینجا احساس به هیچ وجه نمیخواد بشار اسد از قدرت دستگیر کنار بره، و بشار اسد هم تمام مخالفان خودش رو تروریست میدونه و میخواد همشون رو از بین ببره. طبق آخرین گفتگوهاش حتی حاضر نیست مذاکره بکنه.
بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه شورشیان را مسئول شکست سه دور مذاکرات غیر مستقیم صلح در ماه‌های گذشته معرفی کرد و مخالفان خود را خائنان وابسته به قدرت‌های خارجی که به گلیم زیر پای اربابانشان بدل شده اند توصیف کرد.
الطرف الاخر لم يكن موجود اتى رغم عنه بعد ان فرض.
طرف دیگه مذاکرات صلح ژنو ابتدا اونجا نبودن، بعدن اومدن و جنجال زیادی هم به پا کردن، ولی فقط تو هتلاشون نشستن. ما نیازی به ارزش یابی اونا نداریم. مردم سوریه پیش از این از میزان ارزش اونا آگاه بودن. در واقع اونها بی ارزشن، کم ارزشتر از این که بشه در موردشون حرفی زد. اونا فقط تو هتل‌هاشون نشستن بدون اینکه هیچ جدول یا برنامه‌ای برای مذاکرات داشته باشن. هر از چندی هم ارباباشون بهشون دستور صدور یک بیانیه رو دادن. گذشته از اون تنها برنامه‌ای که داشتن و به خاطر اون از ریاض تاییدیه داشتن بیدار شدن، خوردن و خوابیدن بود. الاستيقاظ
والنوم والطعام فقط. نیروهای مخالف رژیم سوریه میگویند بشار اسد در طرح انتقال قدرت و آینده سیاسی کشور نباید مشارکت داشته باشد. دیدبان حقوق بشر سوریه یک گروه مستقل که مرکز آن در بریتانیا است و اخبار جنگ داخلی را جمع‌آوری می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد پیکارجویان نیروهای دموکراتیک سوریه اکنون به 2 کیلومتری جنوب منبج رسیدند. به گفته این نهاد، از زمان شروع این عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه 52 روستا و مزرعه را تصرف کردند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. مبنی بر اینکه آمریکا وعده بشار اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه رو دلسرد کننده خونده. اگر به مطالب ورزشی علاقه‌مندید، همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه ساشا مکانی دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران به دلیل پوشیدن شلوار باب اسفنجی 6 ماه محروم شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما
میتوان بخش زیادی از جامعه رو با پیروی کردن از اون تعالیم که گاهی فراموش شده به رعایت ارزش‌های محیط زیست یادآوری کردیم.
تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی های مستمر است، 45مین جلسه خودش رو در مسکو برگزار میکنه. روسیه اعلام کرد پیشرفت قابل توجهی در هماهنگی مواضع طرفین حاصل شده و امید است در نشست آتی سران 5 کشور حوزه خزر متن کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام نهایی بشه. ایران و آذربایجان میگن بسیار مانده تا اختلاف ها رفع بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
خلاف خلافوف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، در مصاحبه با خبرگزاری آذری پرس گفت اختلاف ها بین کشورهای حوزه خزر همچنان پا برجاست و شامل مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای خارج از این حوزه و اجرای طرحهای زیرساختی به ویژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز و کابل کشی زیر دریاست. او در این حال گفت سطح همکاری بین 5 کشور و روی کرده سازنده در مذاکرات این امید را به وجود می آورد که با ادامه رایزنی ها زمینه رفع اختلاف ها فراهم شود. وی افزود پس از رایزنی در مسکو در خرداد تیر ماه در استانه قزاقستان جلسه خواهیم داشت و امیدواریم که این رایزنی ها به دستیابی طرفین به توافق درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر کمک کند. اخیراً ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفت تعدادی از بندهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تکمیل شده و در مورد چند موضوع از جمله مسئله خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر این دریا بحث ها ادامه دارد. ولادیمیر یفسیف کارشناس امور بین الملل در مسکو مسئله خزر لاینحل می داند.
Иран претендует на равную часть с остальными прикаспийскими государствами части Каспийского моря, что является
меньше. Иран خواهان سهم مساوی با سایر کشورهاست. سهمی بیشتر از آنچه 4 کشور دیگر مایلند در اختیار ایران قرار دهند. هرچند ممکن است موضع ایران عادلانه باشد، اما دستیابی به آن ناممکن است، مگر اینکه با توجه به روابط بسیار خاصی که اخیراً میان مسکو و تهران ایجاد شده، روسیه بتواند بین ایران و سایر کشورهای این حوزه میانجیگری کند.
همزمان با اظهارات بسیار محتاطانه نمایندگان ایران و آذربایجان درباره دورنمای تقسیم خزر، روسیه از تصویب قریب الوقوع کنوانسیون حقوقی این دریا ابراز اطمینان کرد. ایگر براچیکوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور مرزی به مجله اینترنتی کاسپین انرژی گفت عمده متن کنوانسیون حقوقی را هماهنگ کرده ایم و شک ندارم در صورت داشتن اراده سیاسی چند مشکلی که باقی مانده نیز حل خواهد شد. ماه گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به خبرگزاری تاس گفت دو سه مورد اختلافی باقی مانده و هدف ما این است که همه این موارد تا اجلاس آتی سران هماهنگ شود. این اجلاس قرار است تا پایان سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود، اما به گفته لاوروف تاریخ دقیق برگزاری آن منوط به نهایی شدن متن کنوانسیون حقوقی است. همچنین گریگوری کاراسین معاون وزیر خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
желание наконец продвинуться вперед в международно-правовом оформлении и завершить работу над конвенцией.
تمایل بسیاری برای هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تاکنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حداکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می کنیم که این کار را به پایان برسانیم.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. در این میان روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران همواره بر آن بوده که خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. 10 سال پیش روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن این 3 کشور بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا را بین خود تقسیم کردند. ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نمی‌شناسند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda و همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فرداست که دیدگاه شما رو ضبط میکنه. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.